بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و همیاران تحلیل تاریخی صدر اسلام برای ریشه‌یابی واقعی عاشورا. در سلسله مباحث خودمون در دوره زندگی خانم فاطمی زهرا، بعد از اینکه ایشون خطبه‌های خودشون رو در مسجد النبی انجام دادند و با ابوبکر و دیگران احتجاج کردند بر سر حقانیت خودشون و ولی خودشون که مولا علی علیه السلام باشه، بعد از گفتن دلائلی نسبت به ادعاهایی که داشتند به خانه آمدند و از جراحت‌های جسمی و روحی که به وجود مطهر ایشون عارض شده بود در بستر بیماری افتادند. فاطمه زهرا در این مسیر الگوی استقامت و صبر قلمداد میشه. اکنون بانوی به بستر افتاده که همه ارزش‌های انسانی رو در وجود نحیف خودش نهفته داره. نوع نگاه فاطمی زهرا به دنیا و داشته‌های دنیایی رو مطرح کردیم. اگر انسان بتواند در زندگی خانم فاطمی زهرا عمیق مطالعه کنه، نکته‌هایی رو می آموزه که با استفاده از اون نکته ها میتونه زندگیش رو جلا ببخشه، روح ببخشه، معنا ببخشه. و این بدان دلیل هست که آنچرا که فاطمه می اندیشید و عمل می کرد دیگران یا نمی اندیشند یا کمتر به اون عنایت دارند. این بانوی بزرگ به خوبی می دانست که سروری دو جهان در سایه بندگی خداوند نهفته است. اینه که در نوع زندگی خودش به گونه‌ای حرکت می کنه که بندگی خدا رو ترجیح می ده به همه چیز. به این دلیل همه داشته های خودش رو برای رضایت حق ایثار می کنه. در کمال طلبی و در اخلاص به قله بلند معنویت خودش دست پیدا می کنه. به قله‌ای که دیگران ناتوانند از رسیدن به اون قله. چرا؟ چون وابستگی های دنیایی، حسادت ها، دلبستگی ها و و و و چیزهایی که من و شما رو به این دنیا بند میزنه، قل میزنه، زنجیر میکنه، وابسته میکنه، دلبسته میکنه، فاطمه اینها رو با معرفت شناخته و از این دام دنیا رها شده. رسته، فاطمه رستگار شده، به فلاح رسیده. تحت آموزش های پدر و تحت نظارت مولا علی علیه السلام. اینی که آقا رسول الله در اون گفتار بسیار بسیار زیباشون میگن کمل من الرجال کثیرن ولم یکمل من النساء الا مریم، ابنته عمران و آسیه بنت مزاحم و امرأت فرعون و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد. مردان زیادی به درجه کمال رسیدند، اما از زنان فقط 4 تن به مرحله کمال واقعی دست یافتند که اونها مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم، همسر فرعون، و خدیجه دختر خویلد همسر آقا رسول الله، و فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و اما فاطمه چیز دیگری است. فاطمه بنده خالص خداست، هیچ کار و تلاشی رو بدون رضای خدا انجام نمیده. هیچ چیز نزد فاطمه عزیزتر از رضای خداوند نیست. فاطمه یک انسان به تمام معناست و به واسطه این انسانیتش ذوق‌هایی داره، تمایلاتی داره، گرایش‌هایی داره، اما در اعمال این ذوق و خواستش در پی اینه که دریابه آیا خدا هم نسبت به این رضایت داره یا نه. در همه کارها اصل رو بر این قرار میده که خواست و مشیت خودش رو با خواست و مشیت خداوند بتونه تطبیق بده تا بتونه مصداق این آیه الهی باشه. آیه سوره آخر تکویر هست که ما تشاؤون الا ان تشاء الله، چیزی رو نمیخوان مگر اینکه خدا بخواد. چقدر شرایط و امکاناتی برای خانم فاطمه زهرا به وجود آمد که واقعا انسان در زندگی هوس میکنه اونو داشته باشه، اما فاطمه تمام هوا و هوس خودش رو فرو خوابونده بود، به دنبال مسیر دیگری رفت. این خطاست که فکر کنیم ما غذای چرب و شیرین و خوشمزه به کام فاطمه ترخ می آمده یا او لباس زیبا و خوب نفرت داشته. نه، اصلا همچین چیزی نیست. اونم یک زنه، اونم یک بشره با تمام ویژگی ها و خصوصیات زنانه، و ما دیدیم بعضی از حرکات رو انجام می داد. تربیت های آقا رسول الله نسبت به او که فاطمه باید از اینها بری باشه تا بتواند فاطمه باشه. فاطمه یک انسان، طبیعت و مزاج انسانی داره، یک زن، طبیعت و مزاج زنانگی داره، اما در سایه خودسازی، در سایه شناخت خیش، در سایه مدیریت قرائز و خواسته های خودش، فاطمه به درجه ای میرسه که میتونه از اونها برای وصول به اخلاق متعالی بگذره. ارزش فاطمه به همینه که میتواند داشته باشد، اما برای تکامل نمیخواد، نمیپذیره. برای همین در مسیر زندگی خانم فاطمه زهرا رنج ها و دشواری های بسیاری به وجود میاد که هر کدومش برای ما انسان ها اگر به وجود می آمد ما رو ذوب می کرد. رنج نداری، فقر و گرسنگی فرزندان، درگیری با افراد ناباب، سرزنش ها، جرح ها، نمیدونم حماقت ها، نادیده گرفتن خیلی از چیزها، همه اینها رو فاطمه تحمل میکنه به جز یک چیز رو، و اونم مصیبت دین، انحراف از دین و راه حق، حق کشی، ظلم، اینو نمیتونه تحمل کنه. فاطمه ایمان و دین و احکام الهی رو که پدرشون برای نجات بشریت از آسمان به زمین آورده بودند، او این مسیر رو بر همه چیز ترجیح میده. به همین خاطر هست که در دعاهای خانم فاطمه زهرا میابیم، میخوانن اللهم لا تجعل مصیبتی فی دینی، خدایا مصیبت من رو در دینم قرار نده. اصل بر اینه که آدمی سالم بمونه، اصل بر اینه که آدمی سالم بمونه، و اگر خودش در مسیر اون دچار دشواری شد، مشکلی در سر راه نخواهد بود اگر برای او. اما وقتی برای دین مسئله به وجود میاد، فاطمه یک تنه بلند میشه و قد علم میکنه، می ایسته. در آن روز که ماجرای سقیفه پدید آمد، فاطمه رو کتک زدن و در اثر اون ضربه ها احساس درد میکرد، به لرز افتاد، قش کرد، فرزند خودش رو سقط کرد. اما همه اونها رو تحمل کرد، برای خودش ناراحتی ابراز نکرد، ولی وقتی که پای ولایت علی پیش میاد، برای جانشینی علی از لحاظ مقام ولایتش ناراحته، ناراحته که حق ولایت علی رو برای رهبری و سرپرستی جامعه غصب کردند. چون به حساسیت روح علی آگاهه، میدانه. فاطمه نه برای رنج هایی که خودش برده، بلکه برای رنج و مصیبتی که به دین وارد شده، به ایمان وارد شده، به وحی وارد شده و به جانشینی آقا رسول الله برای هدایت مردم وارد شده، از این میناله. این مقام فاطمه زهراست. و در جنبه های اخلاقی دیگر هم همینطور، در صدق و راستی فاطمه همینطور. انقدر این صدق و راستیش جنبه عمومی پیدا کرده که عایشه همسر پیامبر درباره فاطمه میگه پس از پیامبر کسی رو از فاطمه راستگوتر ندیدن. فاطمه اهل جرأت، اهل رشادت، اهل شجاعت، هرگز ترسی به خودش راه نمیده برای ایستادگی در برابر ناحق و برای دفاع از حق. اینی که اون روز که اون مهاجمان بر خانه فاطمه هجوم میارن، فاطمه دست از هدفش بر نمیداره. اون روز که در مسجد النبی افراد حکومتی اون همه ارعاب و تهدید روا داشتن، فاطمه هرگز عقب ننشست و حق سخن رو ادا کرد. خانم فاطمه زهرا در مناجات خودش با خداوند این مطلب رو مطرح میکنه که خداوندا عجب و ریا و کید و تجاوز و حسد و ضعف و شک و وهن، درد، مرض، خاری، ذلت، مکر، خدعه، گرفتاری، فساد رو از من دور کن، اونها رو از چشم و گوش من بیرون بینداز. خدایا زمام امور منو به دست بگیر و به هر سویی که رضای توست ببر. این تو دعای خانم فاطمه زهراست. اینه که با تمام این ویژگی ها ایشون زهد رو بر دلبستگی دنیا ترجیح میده و در طهارت روحی کارش به جایی میرسه که هیچی نمیخواد جز آنچه که خدا بخواد، هیچی دوست نداره جز آنچه که خدا دوست بداره. هیچی نمیخواد جز آن که خدا بخواد. عجیبه این زن با این همه قدرت، اما وقتی در برابر خدا قرار میگیره، ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هیچ چیز رو نمیخوان جز این که خدا بخواد. بله مسلم فاطمه این گونه است، چون همسرش علی است و فاطمه با علی همکفن در زهد، همکفن در بیرون کردن عجب، در بیرون کردن ریا، در بیرون کردن کید، حسد، ضعف، شک، مرض، خاری، ذلت، مکر، خدعه، فساد، همه اینها رو با هم تلاش کردن از وجود خودشون دور کردن. این گونه است که علی همکف و فاطمه است و فاطمه همکف و علی. این گونه است که امام صادق علیه السلام میفرمایند که اگر علی نبود هیچ مردی پیدا نمیشد که همکف و فاطمه باشه. اینجا ما میفهمیم که یعنی چی. علی هم زهد رو بر دنیا پرستی رجحان داد، قناعت رو بر اسراف ترجیح داد، ایثار کردن بر دیگران رو نسبت به خودش ترجیح داد، خدابینی رو بر خودبینی ترجیح داد، سیری مستمندان رو بر سیری خودش ترجیح داد. در برابر تمام زخارف دنیا، ثروت‌های دنیا، داشته‌های دنیا قد برافراشت و به دیگران درس داد که چگونه باید با فضیلت شد. و فاطمه پا به پای علی در این مسیر داره میاد. اگر فاطمه نبود علی علی نمی‌شد و اگر علی نبود فاطمه فاطمه نمی‌شد. حیات اجتماعی فاطمه از این نظر بسیار بسیار درس آموز و عبرت آموز و زیباست. با اون همه عشق و علاقه‌ای که به عبادت و بندگی خدا داره، ببینید زندگی اجتماعی، حضور در اجتماع و بر رهبانیت، بر گوشه‌نشینی ترجیح میده. میخواد در جامعه باشه، از درد افراد جامعه میخواد آگاه باشه، داره به عموم امور مسلمین داره اهتمام میورزه، تلاش میکنه برای رفاه مردم، برای آزادی مردم، برای آگاهی مردم. این فاطمه فاطمه نیست که بر اساس اون گفتش که زن بهتره در خانه باشه حکم کلی بخوایم بدیم در همه شرایط. نه، جایی که پای حق در میانه، جایی که پای شرافت انسانی در میانه، جایی که پای ایمان در میانه، جایی که پای آزادی و فلاح و رستگاری در میانه، فاطمه حضور اجتماعی داره، حضور کامل. اما در عین حضور اجتماعی دوست نداره مردی او رو ببینه و او هم مردی رو ببینه، دوست نداره. خب این یک تضاد نیست؟ آقا رسول الله بر منبرشون این مسئله رو طرح میکنه، میگه بگه چه چیزی برای زنان از همه چیز بیشتره؟ اخبرونی ایو شیء خیر للنساء. هر کسی یه چیزی گفت، پیامبر گفت نه درست نیست. خبر به گوش فاطمه رسید، خانم فاطمه زهرا جواب داد. ولکنی اعرفه، اما من میدانم که اون چیست. برای زنان این بهتر است که مردم را نبیند و مردم هم او را نبینند. خیرون للنساء ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. در حیات اجتماعی خانم فاطمه زهرا ضوابطی برقراره. این ضوابط رو برای روابط انسانی حاکم میکنه که درست حضور اجتماعی پیدا میکنه، اما بی بند و بار نیست، آزادی بی قید و شرط نداره. او این ضوابط رو ترجیح میده رعایت بکنه برای اینکه استقلال و هویت شخصی خودش رو حفظ بکنه، اخلاق نشأت گرفته از مذهبش رو ترجیح میده، برای حفظ ایمانش ترجیح میده که این گونه با پوشش بیاد بیرون. اما این باعث نمیشه که نسبت به کارهای مسلمان ها، نسبت به امور مسلمین بیغم باشه، بیمسئولیت باشه، نخواد تلاش بکنه، نخواد نگاه بکنه، بگه زن باید تو خونه بشینه، مرد باید فلان بکنه. نه، نه، اینطور نیست. حق طلبی رو بر نادیده گرفتن حق ترجیح میده، تحرک رو بر خانه نشینی که حالت ایستایی و خمودی و کوری و جهل و نادانی داره ترجیح میده، وحدت رو بر تفرقه ترجیح میده، مبارزه در راه حق رو در برابر باطل، بر سکوت و ندانستگی و نادانی و جبن و خانه نشینی ترجیح میده. این خانم فاطمه زهراست، هر دو رو داره. اونطوری که از تاریخ زندگی خانم فاطمه زهرا به دست میاد، همه این نوع رفتارهای خانم فاطمه زهرا به جهانبینی ایشون برمیگرده. این جهانبینی از قرآن و تعالیم اسلام نشأت میگیره که تحت معلمی و آموزش و پرورش آقا رسول الله واقع شده. این پیامبره که تلقی ایمان رو برای فاطمه زهرا، تلقی دین الهی رو به صورت خاص جلوه میده. تلقیش رو از دنیا، که دنیا ماهیتاً آریتی است، صحنه تلاشه، عرصه عمله، میدان کشت هست، صحنه مبارزه هست، محیط آزمایش هست، مدرسه دار و تکمیل هست، معبری است برای ورود به آخرت. این جهانبینی دنیایی خانم فاطمه زهراست. نگاهش به مال و ثروت دنیایی به عنوان اینکه اینها فتنه است، اینها وسیله آزمایشه، اینها ابزاری برای گذراندن زندگی، وسیله برای کسب آبروی اخروی، کمک به مردم، رفع دردمندی های مردم، رفع مشکلات مردم، رفع حاجات مردم، همه این مال و املاک و ثروت ها برای خدمت به انسانیت باید به کار گرفته بشه تا فاطمه بتونه رشد کنه. پس تلقی خوشبختی و سعادت در ذهن فاطمه زهرا یک تلقی خاصه. خوشبختی وسیله‌ای برای اقناع درونش، برای رضای خاطرش، برای وجدان آرامش، تا بتونه در مسیر خوشبختی جلب رضای معبود رو بکنه. جلب رضای معبود اساس خوشبختی فاطمه است. اینه که زندگی تجملاتی رو کنار میگذاره و برای خودش یک نوع سازندگی در زندگی ایجاد میکنه. اصلا زندگی رو برای ساخته شدن میبینه، برای رشد و تکامل میبینه، نه برای خوردن و خوابیدن و لم دادن و خوشگذرونی. فاطمه بی خود فاطمه نشده، فاطمه رنج کشیده تا فاطمه شده. یک زن متعهد، مسئول، مکلف، دارای عقل و بصیرت و ادراک در زندگی، تمام تلاشش اینه که ماهیت انسانی خودش رو بشناسه و عرضه کنه در عالم هستی، در محضر حضرت حق، تا بتونه راه بندگی رو پیش بره و خودش رو به مقام متعالی انسانیت تکامل ببخشه. پس نگاهش به خالق خداوند به گونه دیگری میشه. خالق رو عزت بخش، مالک مقتدر، شاهد و ناظر، محیط بر زندگی، حسابرس و حسابگر، کیفرده و پاداشته، امین، عفو کننده در عین قدرت، عزیز و ذل انتقام میبینه. خدا رو این گونه میبینه، زندگی رو اونگونه میبینه و مرگ رو به عنوان یک پل که وسیله انتقالی است از این دنیا به دنیای دیگر، یک امر گریز ناپذیر. و مؤمن نسبت به مرگ به وجد و سرور میرسه تا به آخرت برسه، تا به دار قرار برسه، تا به دار حساب برسه، تا به دار کیفر و پاداش برسه، تا به سرای جاودانگی برسه، تا به پیشگاه عدل الهی برسه. آخرت رو اینگونه نگاه میکنه، زندگی رو اونگونه نگاه میکنه، مرگ رو اینگونه نگاه میکنه، دنیا و مال دنیایی رو اونگونه نگاه میکنه، انسانیت و حقیقت انسانی رو اینگونه نگاه میکنه. فاطمه یک متفکره، یک عالمه است، یک عارفه است، وجودش سرشار از معرفت و عشق است. و این فاطمه است که الگوی من و الگوی شما در طول تاریخ بوده و اکنون که من هستم و شما هستید، در ابتدای قرن بیستم به شدت نیاز به وجود فاطمه داریم تا ازش درس بگیریم، تا زندگیمون رو بر اساس زندگی فاطمه زهرا تصحیح کنیم، پالوده کنیم، بشوریم، زندگیمون رو فاطمی کنیم. آنگاه میتوان گفت که شیعه فاطمه و شیعه علی هستیم. اگر شیعه علی هستی باید فاطمه شناسیت خوب باشه، اگر شیعه فاطمه هستی باید علی شناسیت خوب باشه. اصلا شیعه بر اساس معرفت این اولیاء الله شیعه میشه، آنگاه عمل میکنه، عملی آگاهانه به پیروی از خانم فاطمه زهرا. و من چقدر خوشبختم و شما چقدر خوشبختید برادران من، خواهران من، که چنین الگویی داریم و می توانیم به افسوس‌های گذشته کاری نداریم و می توانیم اکنون، همین الان، اکنون این زن رو، این بانوی بزرگ عالم بشریت رو الگوی خودمون بگیریم و از خودش هم مدد بگیریم برای تصحیح زندگیمون. و این شدنی است و این رسالت اکنون من و شماست. الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.